صبحانه با خبر.
همه چی آماده است برای یک روز خوب خوب خوب، روزی که به ما میتونه پیام های دوست داشتنی بده، نظیر این پیام:
چهارشنبه ها رو دوست دارم چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم رنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سنگ میزنی.
خب امروز صدای خروسمون مثل این که گرفته بود و صدای خروس رو نشنیدید. اینجا صبحانه با خبره، محمد زرقامی هستم، اون هم در چهارشنبه دوست داشتنی، چهارشنبه 28 دی ماه 1390 خورشیدی برابر با 18 ژانویه 2012 میلادی. امیدوارم که خواب نمونده باشید و با فریادهای من خروسه بالاخره صداش در اومد، بیدار بیدار باشید. امروز کلی حرف و حدیث و پیام و موسیقی و نکات شنیدنی براتون داریم. اگر که 3.5 ساعت برنامه رو کنار ما باشید، تکون نخورید و جایی نرید. 3.5 ساعتی که براتون میخوایم از شنیدنی های ایران و جهان بگیم. حالا برای اینکه یه مقدار انرژی مثبتتون بیشتر بشه بهتون میگیم
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
خب این از سلام بامدادی ما، سلام به شما، سلام به زندگی و سلام به چهارشنبه. حالا میخواییم بریم سراغ شاهین بشیری و خبرها رو بشنویم از شاهین، برگردیم و پس از اون ادامه بدیم با انرژی بیشتر. فقط در اینجا من بگم که در نظر داشته باشید که میتونید از همین حالا برای ما پیام ارسال کنید. انقدر اون بالا چسبوندن که و به آسمون نگاه کن آدم. 2042-06-03-87-41-50 منظورم این شماره هاست که اون بالا بالای استودیو زدن که ما ببینیم.
بالاخره انقدر داد زدین خروسه رو صداشو در آوردی. تو خروسه رو از خواب بیدار کردی محمد.
من فکر کنم خروسه بیدار شد دیگه. آقای حسنی امروز خروس رو یادشون رفته بود که صداش رو پخش کنن.
ببین حال... تو خبرامون یه خبری داریم، بعد نیستش یه خورده از دنیای سیاست و دشواریاش بیایم بیرون. تو به حقوقت واقعا تا کی میخوای به این حقوق کارمندی رضایت بدی محمد؟ ببین یه آدم روس، یه آقای روس که تو سوئیس زندگی میکرده، اومده یه سایت بانک آمریکا رو هک کرده، وارد حسابهای شخصی شده، شماره های کارت اعتباری رو ورداشته، داشته صدها هزار دلار پولو به جیب میزدی.
بعد نهایتاً چی شده؟
خب دیگه اونو بذار بعدم بگی.
همون پس بهتر از این پیشنهادات ندی، بشنوید خبرها رو. اگر که میشه بگو که مهمترین خبرها.
ببین سه تا خبر مهم هست. روسیه اعلام کرد هر قطعنامه علیه جمهوری اسلامی رو در شورای امنیت وتو میکنه. هند میگه به خریدن نفت از ایران ادامه میده و شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا پخش پارازیت توسط ایران رو محکوم کرد.
بشنوید خبرها رو از شاهین بشیری.
یک مقام وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورش هر گونه طرح یا پیشنویسی در مورد تحریم نفت ایران را در شورای امنیت سازمان ملل وتو خواهد کرد، چرا که چنین اقدامی شرایط را بحرانی تر می‌کند. به گفته این مقام روس هنوز بر سر این مسئله که ایران به دنبال ساخت بمب اتمی است یا نه اختلاف نظر وجود دارد. مواضع مقامات دولتی روسیه در حالی مطرح شد که روز دوشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا و نیز مایکل مکفاول سفیر جدید آمریکا در مسکو نشستی برگزار کردند و مسائل مرتبط با ایران و سوریه در این نشست به بحث گذاشته شد. هند اعلام کرد به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد. وزیر خارجه هند رانجان ماتایی در یک نشست خبری در دهلی گفت هند تحریم‌های اعلام شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته است، اما اجرای تحریم‌های اضافی شامل حال همه کشورها نمی‌شود. بر اساس قانون تحریم ایران که به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسیده است، شرکت‌های خارجی عملاً باید بین داد و ستد با آمریکا یا ایران یکی را انتخاب کنند. شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا بی بی جی با انتشار بیانیه ایجاد اختلال عمدی در پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی بین‌المللی برای ایران را نقض و خطری برای حقوق بشر خواند که موجب اختلال در گردش آزاد اطلاعات و مانع آزادی رسانه ها می شود. این بیانیه همچنین به شواهد اشاره کرده است که نشان می دهد برخی از این پارازیت ها از خاک سوریه پخش می شود. یک مرد تبعه روسیه که در سوئیس زندگی می‌کرد به دلیل هک کردن سایت بانک آمریکا و دریافت غیرقانونی شماره‌های کارت اعتباری توسط پلیس سوئیس دستگیر و برای محاکمه روانه آمریکا شد. ولادیمیر زدروونین 54 ساله روز سه‌شنبه در نیویورک هنگامی که در برابر دادگاه فدرال آمریکا مورد محاکمه واقع شد خود را از اتهامات وارده مبرا دانست. در صورت اثبات جرم این مرد ممکن است به حبس ابد محکوم شود. بازپرسان ارتش آمریکا پس از نزدیک به 9 ماه تحقیق اعلام کردند هیچ مدرکی دال بر ارتباط یک سرهنگ افغان با گروه طالبان در اقدام فردی وی که منجر به قتل 10 نفر شد پیدا نکرده اند. احمد گل سرهنگ ارتش افغانستان 27 آوریل سال گذشته میلادی برابر با 7 مردی بهش ماه در فرودگاه بین المللی کابل اقدام به شلیک گلوله کرد که بر اثر آن 8 سرباز آمریکایی و 2 فرد افغان کشته شدند. به گزارش گروه تحقیق این عضو ارتش افغانستان دارای مشکلات شخصی و مالی بوده و پس از اقدام به این عمل قصد خودکشی داشته است. مرضیه رسولی روزنامه‌نگار فرهنگی و هنری سه‌شنبه شب در تهران بازداشت شد. بر اساس گزارش‌های رسیده ماموران امنیتی موقع دستگیری خانم رسولی کامپیوتر و وسایل شخصی او را هم با خود بردند. بر اساس حکمی که موقع بازداشت به وی نشان داده شده اتهام او اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است. به گفته فعالان سوری در ادامه حرکت‌های اعتراضی در سوریه روز سه‌شنبه دیروز دست کم 18 نفر در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. سرهنگ ریاض الاسعد رهبر ارتش آزاد سوریه که در ترکیه به سر می‌برد از اتحادیه عرب خواست مسئله سوریه را هرچه زودتر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرها یک بار دیگه شماره رو هم بگم 2042-06-03-87-41-50 اگر که هنوز بیدار نشدید پس حالا بیدار بشین. خب بالاخره صدای خروس ما رو هم شنیدید، خروس بامدادی صبحانه با خبر. البته خیام میگفت که هنگام سپیده دم خروس سحری دانی ز چرو کند همین نوحه‌گری، یعنی که نمودند در آینه عمر از در آینه شب در آینه نه در آینه صبح
که از عمر دمی گذشت
شبی گذشت تو بی خبری. عمر و شب و صبح و همه رو قاطی کردیم.
نه خب آخه چیز در واقع نسخه ها متفاوته.
خب اشکال نداره، ولی در مورد خبرهایی که امروز بود من دیدم که خیلی روی آلودگی هوای تهران داره صحبت میشه، از جمله اینکه آقای حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران هم گفتن که باید به ازای هر خودروی جدید که خریداری و وارد شهر میشه یک خودروی فرسوده از چرخه تردد خارج بشه و گفتن با اینکه مجلس میخواد کاری بکنه اما متاسفانه به کمک دولت نیازه که دولت در این زمینه همکاری لازم رو نداشته. از دیگر سو در همین ارتباط من خبر دیگه ای رو دیدم که خانم معصومه ابتکار گفتن بر اساس برنامه 4 توسعه باید از سال 89 بنزین یورو 4 توزیع میشد ولی به هر دلیل این موضوع محقق نشد. قرار یکی از پمپ بنزین های شهر تهران به صورت نمادین بنزین یورو 4 رو ارائه بده. این رو رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران گفته. و در ارتباط با همین خبرهای مربوط به هوای تهران من دیدم که به مناسبت روز هوای پاک برج میلاد تهران میزبان کاروان دوچرخه سواریه و قراره که منطقه 3 شهرداری تهران کاروان دوچرخه سواری خودش رو به مقصد برج میلاد تهران راه اندازی کنه تا در این روز شهروندا با استفاده از دوچرخه و کاهش استفاده از خودرو ترغیب بشن که این نحوه رو جایگزین استفاده از خودروهاشون بکنن. البته نمیدونم تا چند اندازه این محقق بشه. و آخرین خبری که دوست دارم با شما قسمتش کنم اینه که احمد مسجد جامعی هم همچون محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران دریافت جایزه گلدن گلوب توسط اصغر فرهادی برای فیلم تحسین برانگیز جدایی نادر از سیمین رو قابل تقدیر دونسته و گفته در شرایطی که عده‌ای در جهان از جنگ طلبی و محروم کردن کشور ما سخن میگن موفقیت‌های فیلم جدایی نادر از سیمین قابل تقدیره. اما اجازه بدید رفته رفته فاصله بگیریم از این فضا و وارد فضای گزارش‌هایی بشیم که در نیمه نخست صبحانه با خبر براتون در نظر گرفتیم. ساعت 7:11 بامداد. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که طبق توافق‌های انجام شده هیئت عالی رتبه ای از آژانس به همراه رئیس بازرسان از 9 تا 11 بهمن به ایران میان و درباره اختلاف‌های موجود بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو می‌کنند. گزارشی رو بشنوید که میرعلی حسینی تهیه کرده.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت هیئتی به سرپرستی هرمن ناکارتس به ایران می‌آید و در نشستی برای رفع ابهامات بر مبنای تعهدات دو طرف در حوزه مباحث فنی و تخصصی با مقامات ایرانی گفتگو می‌کند. هرمن ناکارتس رئیس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سال گذشته هم به ایران سفر کرده بود و پس از اتمام گزارش خود اسناد و مدارکی درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد. آن زمان نماینده ایران در آژانس این مدارک را مزخرف و ساختگی خوانده بود. آقای ناکارتس در جریان توصیف گزارش پیشین خود مدارک مختلفی از جمله مکاتبات مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه نظامی در منطقه پارچین تهران را در اختیار اعضای شورای حکام قرار داده بود. علی اصغر سلطانیه درباره سفر نزدیک آقای ناکارتس و تیم همراهش به ایران گفت این اقدام ایران نشان دهنده شفافیت و همکاری جمهوری اسلامی با آژانس و خونسا کردن توطئه‌های دشمنان در فرافکنی و ایجاد جو سیاسی علیه ایران است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون طی 4 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و صحت صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ثابت کند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 2 گزارش اخیر خود نه تنها از فقدان همکاری از سوی تهران درباره پرسش‌های مطرح شده از سوی آژانس شکایت کرده که مسائل ابهام‌آمیز دیگری که ممکن است ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران را مشخص کند مطرح کرده است. ایران این گزارش‌ها را رد کرده و می‌گوید برنامه اتمی را فقط برای تولید برق دنبال می‌کند. پس از انتشار آخرین گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریکا و دیگر کشورها به تحریم‌های یکجانبه خود بر ایران افزودند. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده تحریم نفت ایران را بررسی می‌کند. آمریکا هم در آخرین اقدام خود بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. در عوض روسیه و چین با تحریم‌های یکجانبه همراه نشده و مقامات رسمی روسیه در آخرین اظهار نظر خود گفتند با تحریم‌های بیشتر ایران در شورای امنیت همراه نخواهند شد.
گزارش میرعلی حسینی را شنیدید. اما رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی ایران میگه کل زندانیان امنیتی در کشور 1% هم نیستند و افزایش آمار زندانیان ربطی به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی نداره. در این ارتباط جزئیات بیشتری رو بشنوید که رضا جمالی گردآوری کرده.
غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای ایران به خبرگزاری ایلنا میگوید افزایش زندانیان در کشور بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ربطی به حوادث بعد از این انتخابات ندارد و افراد بازداشت شده در اعتراضات سال 88 در جمع آمار زندانیان کشور قابل توجه نیستند. با این حال رئیس سازمان زندانهای کشور دلیل افزایش آمار زندانیان بعد از انتخابات را روی کرده تازه قوه قضاییه و نیروی انتظامی در پیگیری برخی موارد اعلام کرد که به گفته او در زمان ریاست سابق قوه قضاییه پیگیری نمی شد. غلام حسین اسماعیلی در توضیح این موضوع می گوید در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه ایشان با حبس و زندانی افراد مخالف بودند، اما در زمان ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه از ایشان شنیده نشده است که بگویند زندان نمی خواهیم. با این حال رئیس سازمان زندانهای ایران بدون نام بردن از زندانیان سیاسی و یا عقیدتی به خبرگزاری ایلنا میگوید که کل زندانیان پس از حوادث انتخابات به همراه زندانیان امنیتی و به گفته او عناصر نفاق و تجزیه طلبها به 1% هم نمیرسند. پیش از این نیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در گفتگو با شبکه خبری CNN مدعی شده بود که در ایران زندانی سیاسی نداریم و این در حالی است که تنها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 صدها نفر از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر با احکام سنگین همچنان در بازداشت به سر می‌برند. الهه هیکس مدیر اجرایی سازمان همیاران برای حقوق بشر در نیویورک در توضیح این که در ایران 1% هم زندانی امنیتی وجود ندارد به رادیو فردا میگوید
کسانی که در زندان‌های ایران هستند در حال حاضر بیشتر زندانیان عقیدتی و سیاسی هستند. اکثر اینها بخشی از اتهاماتشون در دادگاه‌هایی که بیشتر از چند دقیقه طول نکشیده بدون حضور وکیل مدافع بوده. اکثر اینها بخشی از اتهاماتشون اقدام علیه امنیت کشور هستش. حتی زندانیان عقیدتی مثل بهائیان، نوکیشان مسیحی، همه اینها دراویش بخشی از اتهاماتشون اقدام علیه امنیت ملی هستش. خب بله، اینها زندانیان امنیتی نیستن و زندانیان سیاسی هستن. هیچ گناهی که امنیت کشور را واقعا به خطر بندازه هیچ کدام از اینها انجام ندادن.
این فعال حقوق بشر بخشی از مشکلات موجود را روشن نبودن جرم سیاسی و موارد حقوقی مرتبط با آن در قوانین ایران می‌داند.
اگر که بخوان به مجموعه قوانین ایران نگاه کنید، از بعد تأسیس انقلاب اسلامی هنوز مقامات قضایی نتونستن تعریف مشخصی از جرم سیاسی بکنن. نه تنها جرم سیاسی تعریف مشخصی نداره، بقیه قوانین هم بسیار ضد و نقیضه. حتی متاسفانه مفاد قانون اساسی هم بسیار بسیار مبهم و ناقص یکدیگه هستش. هیچ جای قوانین ایران شما این مبانی اسلام را کسی واقعا تعریف نکرده. در نتیجه این تنها جرم سیاسی نیست که تعریف مشخصی از آن نیست. قوانین ایران اساسا با مشکل روبرو هستند.
اگرچه رئیس سازمان زندانهای ایران آمار دقیقی از تعداد زندانیان سیاسی و عقیدتی در کشور ارائه نکرده است، اما به گزارش خبرگزاری مهر و به گفته ی رئیس کل دادگستری استان لرستان، تعداد کل زندانیان کشور در مرداد ماه امسال حدود 250 هزار نفر است که این تعداد نیز با کمبود جدی فضای زندان هم روبرو هستند.
کشمکش بر سر نرخ سود بانکی به ابهام‌های موجود در فضای اقتصادی ایران دامن زده. گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، هم به همین موضوع اختصاص داره. آقای خاوند سلام میکنم بهتون، صبح بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ سود بانکی از پشتیبانی بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی برخورداره، در حالی که دولت و رئیس جمهور با این مصوبه مخالفن. ریشه این اختلاف نظر به چه مواردی برمیگرده؟
شورای پول و اعتبار در کنار مجمع عمومی، هیئت عامل، هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس و هیئت نظار یکی از 5 رکن بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. این شورا که ریاستش بر عهده رئیس کل بانک مرکزی هست، حدود 1 هفته پیش تصمیم گرفت نرخ سود سپرده های بانکی مطابق با نرخ تورم بالا بره. با این تصمیم سیاست کاهش نرخ سود بانکی که بر پایه نظر آقای احمدی نژاد در چارچوب بسته سیاستی نظارتی سال 1390 به اجرا گذاشته شده بود زیر پرسش رفت و راه هموار شد برای افزایش سود بانکی، با این امید که چنین تصمیمی باعث بشه پسنداز کننده های ایرانی به جای اینکه رو بیارن به بازار ارز، نقدینگی خودشون رو بسپارن به بانک ها و اوجگیری ارز تا اندازه‌ای مهار بشه. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز خواستار اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار شدند، با این استدلال که این مصوبه نیازی به تأیید رئیس جمهوری نداره، در حالی که سخنگوهای دولت با این تصمیم مخالفند و منتظرند شخص رئیس جمهوری که در سفر آمریکای لاتین هست بعد از بازگشت به کشور در این زمینه تصمیم بگیره.
بعضی رسانه‌های داخل ایران از جمله خبرگزاری مهر میگن که حضور آقای محمود بهمنی در رأس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سرنوشت نرخ سود بانکی گره خورده و اگه رئیس جمهور با افزایش این نرخ مخالفت کنه، آقای بهمنی به گفته این خبرگزاری ها از مقام خودش کنارگیری میکنه. این پیشبینی تا چه اندازه فکر میکنید اصلا با واقعیت های موجود اقتصادی توی ایران همخوانی داره؟
محمود بهمنی تا امروز به عنوان یک چهره مطیع دولت شناخته میشد و این اولین بار هست که به عنوان رئیس بانک مرکزی برخلاف نظر دولت حرف میزنه و از افزایش سود سپرده های بانکی دفاع میکنه تا شاید بازار ارز آرام بگیره. خب اگر رئیس جمهوری اسلامی بر مواضع خودش در پایین نگه داشتن سود بانکی پافشاری بکنه، محمود بهمنی هم به سرنوشت دو رئیس کل پیشین بانک مرکزی ابراهیم شیبانی و طهماسب به مظاهری گرفتار خواهد شد و به نظر من مجبور هست که کنار بره.
و فکر میکنید که واقعا با افزایش نرخ سود بانکی میشه بازار ارز رو مهار کرد؟
آقای بهمنی امیدوار هست پسنداز کننده ها به امید دریافت سود بیشتر پولشون رو به بانک‌ها بسپارند و دیگه ارز نخرند. بعید هست به نظر من که این تصمیم به تنهایی بتونه بازار ارز رو آرام بکنه. تب و تاب ارز در ایران دلایل عمیق‌تری داره که مهمترین اونها عدم اطمینان به آینده اقتصادی کشور هست، همراه با ترس از تورم شدید و کم شدن ارز موجود در خزانه‌های جمهوری اسلامی. بنابراین بالا بردن سود بانکی نمیتونه تغییر مهمی در این وضعیت به وجود بیاره.
آقای خامن سپاسگزارم.
متشکرم آقای زرقومی.
همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا مروری داشته باشیم بر عناوین مهم مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
صبح بخیر محمد زرقامی، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه شرق شروع کنیم که هشدار جمهوری اسلامی ایران به عربستان رو درباره حمایت از تحریم نفتی ایران مطرح کرده.
روزنامه‌های شرق، خراسان و رسالت هشدار نفتی آقای صالحی به عربستان سعودی رو مورد توجه قرار دادن و نوشتن که وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرده که چنانچه اظهارات اخیر وزیر نفت عربستان درباره تحریم نفتی جمهوری اسلامی صحت داشته باشه و موضع حاکمیت عربستان باشه، این اظهارات دوستانه نیست و جمهوری اسلامی ممکن هست که واکنش نشون بده نسبت به این اقدام عربستان. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، وزیر نفت عربستان سعودی اعلام کرده که چنانچه تحریم نفتی علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه، عربستان شیر فلکی نفت رو باز خواهد کرد و تولید خودش رو به بالای 12 میلیون بشکه در روز میرسونه تا کمبود نفت ایران در بازار نفت جهانی احساس نشه. و البته روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست، امروز در سرمقالی با تیتر شیر فلکه ها را میبندیم نوشته که عربستان سعودی با این اقدامات خودش و با این اظهارات وزیر نفتش ممکن هست که آتش افروزی بکنه و جمهوری اسلامی هم با دستهای غیبی خودش شیر نفت عربستان رو خواهد بست. یعنی یک جور تلویحاً عربستان سعودی رو به حمله نظامی اسلامی تهدید کرده روزنامه رسالت و نوشته که پیشتر این دست غیبی رو در جنگ نفتکش‌ها در زمان جنگ ایران و عراق عربستان به چشم خودش دیده.
دنیای اقتصاد اما از رکورد شکنی در بازار سکه خبر میده که به گفته این روزنامه هنوز و همچنان ادامه داره.
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که قیمت سکه روز سه‌شنبه از 745,000 تومان گذشته و قیمت سکه طرح قدیم هم از 755,000 تومان عبور کرده و دو رکورد تازه برای قیمت سکه در ایران ثبت شده. روزنامه دنیای اقتصاد دلیل افزایش قیمت سکه و تداوم این وضعیت رو بلا تکلیفی بازار در مقابل مصوبه افزایش نرخ سود بانکی توصیف کرده و همچنین انتشار اخباری مربوط به اظهار نظر مقامات نفتی عربستان درباره تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران. و روزنامه جهان صنعت هم نوشته که سکه به آستانه 800,000 تومان رسیده و این روزنامه فضای امنیتی حاکم بر بازار ارز در ایران و همچنین ابهام در مصوبه دولت درباره افزایش نرخ سود بانکی رو دو عامل اصلی افزایش قیمت سکه طی دو روز اخیر اعلام کرده.
با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد.
روزنامه تهران امروز تیتر یک خودش رو در شماره چهارشنبه اختصاص داده به تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای انتخاب فرهاد دانشجو، برادر وزیر علوم فعلی دولت آقای احمدی نژاد، به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی. روزنامه نوشته که با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از نهادهایی است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، آقای عبدالله جاسپی بعد از 30 سال دانشگاه آزاد رو ترک کرد. روزنامه تهران امروز یادآوری کرده که منابع مالی دانشگاه آزاد به 300,000 میلیارد تومان رسیده و این رقم برای برخی اونقدر وسوسه انگیز بوده که در 6 سال گذشته مقام‌های دولتی تلاش کردند تا کرسی ریاست دانشگاه آزاد رو در اختیار خودشون بگیرن و سرانجام هم موفق شدن. به نوشته این روزنامه، طیف نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی رو از دانشگاه آزاد برکنار کنن.
و سرانجام کیهان به نقل از فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مینویسه، ایران صادرکننده مواد مخدر صنعتی شده اما کشورهای مقصد کاری برای کاهش تقاضا نمی کنند.
روزنامه کیهان خبر داده که آقای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در سومین نشست بین المللی گروه کاری پروژه شیشه اعلام کرده که قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی این ماده رو از ایران به کشورهای جنوب شرقی آسیا قاچاق میکنن. البته فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته که کسانی که این کار رو انجام میدن ایرانی نیستن، بلکه قاچاقچیانی هستن که از غرب آفریقا با عنوان توریست و گردشگر به ایران میان و در ایران مواد مخدر صنعتی رو به کشورهای شرق آسیا صادر می کنند.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر عناوین امروز صبح روزنامه‌های چاپ پایتخت. این سوسن است که می‌خواند، این رو من نمیگم، این رو منصور اوجی شاعر خوش آوازه گفته بود و سوسن نامی بود که به تمام ادبیات ما راه پیدا کرد، اون هم از موسیقی که میخوند. شاید موسیقیش موسیقی روشنفکرها نبود اما روشنفکرها درباره او نوشتند، از جمله منصور اوجی، از جمله محمد علی سپانلو و حتی به سینما رفت و فیلم فریاد دربارش ساخته شد که به نوعی برگرفته از زندگیش بود و عباس پهلوان که اون موقع مجله فردوسی رو منتشر میکرد این داستان رو نوشت و برادران میناسیان کارگردانی کردند. بشنوید الا کلنگ و تیشه رو از سوسن امروز. دنیا برای من قشنگه، نه یک دونه نه صد دونه بلکه هزار تا داره خریدار این همه شادی دنیا. الا کلنگ و تیشه، سنگ رو زدم به شیشه، تو شیشه دیوه غم و شادی مال ما میشه.
شبات میاره
نباشه کینه، زندگی چه شیرینه، صاف و بی ریا میشه الهام مثل آینه، گل بگو و گل بشنو کار ما فقط اینه، غم به مفتی میارزه فردا را کی میبینه، حلا کلنگا تیشه زنگا زدن به شیشه، تو شیشه دیوه غم و شادی مال ما میشه.
الله کلنگ و تیشه رو شنیدید از سوسن، خواننده خاطره ها. سوسن سال 1383 خورشیدی در لس آنجلس درگذشت. الله کلنگ و تیشه از فیلم فریاد بود که سوسن درش بازی کرده بود با جمشید مشایخی و ترانش از اکبر آزاد بود و آهنگی از امیر پازوکی. خب اجازه بدید که فاصله بگیریم از سوسن. امیدوارم از این ترانه خاطره انگیز قشنگ لذت برده باشید که نوید زندگی هم میداد توی این روز قشنگ چهارشنبه، و بریم سراغ خبرها یک بار دیگه با شاهین بشیری. تعداد زیادی از اسمس های شما هم اومده که حتما اسمس های شما رو میخونیم که پیام های شما به ما انرژی میده و در اولویت قرار داره. یک بار دیگه من شماره رو میگم بعد میریم سراغ شاهین. 2042-06-03-87-41-50 ارتباط مستقیم ما با شما. صبحانه با خبر، برنامه خودتون.
با سلام مجدد. یک مقام وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد کشورش هر گونه طرح یا پیشنویسی در مورد تحریم نفت ایران را در شورای امنیت سازمان ملل وتو خواهد کرد. هند اعلام کرد به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد. شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا با انتشار بیانیه‌ای ایجاد اختلال عمدی در پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی بین‌المللی برای ایران را نقض و خطری برای حقوق بشر خواند. یک مرد تبعه روسیه که در سوئیس زندگی می‌کرد به دلیل هک کردن سایت بانک آمریکا و دریافت غیرقانونی شماره‌های کارت اعتباری توسط پلیس سوئیس دستگیر و برای محاکمه روانه آمریکا شد. بازپرسان ارتش آمریکا پس از نزدیک به 9 ماه تحقیق اعلام کردند هیچ مدرکی دال بر ارتباط یک سرهنگ افغان با گروه طالبان در اقدام فردی وی که منجر به قتل 10 نفر شد پیدا نکردند. مرضیه رسولی، روزنامه نگار فرهنگی و هنری، سه‌شنبه شب در تهران بازداشت شد. به گفته یه فعالان سوری در ادامه حرکت‌های اعتراضی در سوریه روز سه‌شنبه دیروز دست کم 18 نفر در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. دولت دمشق پیشنهاد قطر را برای استقرار نیروی عربی در سوریه رد کرد. اتحادیه اروپا از دولت مجارستان درباره قانون اساسی تازه این کشور رسماً توضیح خواست. این قانون از اول ژانویه امسال به مرحله اجرا درآمد. قطر برای واحدهای جدید پتروشیمی خود به جذب کارشناسان ایرانی پرداخته است. فرهاد دانشجو عصر روز سه‌شنبه با کسب رأی اکثریت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد. بنابر اعلام کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تعداد پناهندگان عراقی که در سال 2011 به کشور خود بازگشتند در 6 سال گذشته بی سابقه بوده است. و ژنرال امیر اشل، فرمانده طرح و برنامه ریزی ارتش اسرائیل، از وضعیت سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک سوریه در صورت سقوط بشار اسد ابراز نگرانی کرد.
ممنون شاهین، خبرها رو خوندی. 7:33 دقیقه بامداده. اگر که واقعا باید برید الان مدرسه، هر جای دیگه خواب نمونید، اما پیش از هر چیز اجازه بدید که خبرهای ورزشی رو بشنویم از حبیب روشنزاده در ادامه خبرهایی که شاهین بشیری خوند.
دنیای ورزش. دور نهایی لیگ برتر کشتی آزاد ایران در تهران برگزار شد و تیم سامن الحجاج سبزوار به مقام قهرمانی رسید. تیم سبزوار در کشتی فینال 6-1 مقابل نماینده بابل پیروز شد. یکی از حوادث مهم این مسابقات شکست مهدی تقوی قهرمان جهان بود در تیم بابل در برابر محمد نادری. محمد نادری کشتیگیر وزن 66 کیلوگرم تیم سبزوار.
آقای تقوی که کشتیرای خوب جهان است. خوشحالم که تونستم این کشتی رو شکست.
بعد از سرزوار نمایندگان بابل، همدان و ملایر در رده‌های دوم تا چهارم لیگ کشتی آزاد ایران قرار گرفتند. یک فوتبالیست ایرانی با یک بازیکن اسرائیلی در یک تیم روسی هم بازی شد. علیرضا حقیقی دروازه‌بان سابق پرسپولیس که به تیم روبین کازان روسیه انتقال یافته، در فصل جاری با هافبک اسرائیلی این تیم به نام بیبراس ناتخو 23 ساله همتیمی خواهد بود. گرچه خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العربی و همچنین روزنامه اسرائیلی معارف خبر همبازی شدن بازیکنان ایران و اسرائیل را مخابره کرده، ولی مقامات جمهوری اسلامی هنوز واکنشی نشان ندادند. در اسپانیا دیشب مرحله رفت از دور یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌ها با یک مسابقه آغاز شد که طی آن اسپانیول در خانه تیم میراندس را 3-2 شکست داد. اسپانیول در شرایطی به پیروزی رسید که تا دقیقه 85 با 2 گل بازی را باخته بود، ولی ظرف 4 دقیقه 3 بار دروازه حریف را گشود و 3-2 به پیروزی رسید. امشب نیز 2 مسابقه از جام حذفی یا کوپا دل ری اسپانیا در برنامه است. در بازی اول آتلتیکو بیلبائو میزبان مایورکا خواهد بود و در بازی دوم شهرآورد بزرگ اسپانیا برگزار می شود. 2 رقیب قدیمی و سنتی رئال مادرید و بارسلون در مادرید. نیمه بعد از نیمه شب به وقت ایران. مسابقات تنیس اوپن استرالیا، یکی از 4 تورنمنت بزرگ دنیای تنیس، دور اول خود را در ملبورن بدون شگفتی در بخش مردان پشت سر گذاشت و همه بازیکنان مطرح به دور دوم رسیدند. اما در بخش زنان یک شگفتی روی داد و سامانتا استوزر استرالیایی و قهرمان سال پیش مسابقات اوپن نیویورک حذف شد. حریف وی یک بازیکن گمنام اهل رومانی به نام سورانا سیستا بود که طی 2 ست به پیروزی رسید. ماریا شاراپووا بازیکن اهل روسیه و بازیکن شماره 4 جهان، حریف آرژانتینی خود جیسل دالکورا حذف کرد و به دور دوم راه یافت. بقیه تنیس بازان مطرح زن جهان هم همگی به دور دوم مسابقات اوپن استرالیا راه یافتند. و محمد علی مشتن استثنایی و اسطوره بوکس جهان در قرن 20 و مردی که در دوران قهرمانی خود را بزرگترین مینامید، روز سه‌شنبه 70 ساله شد. محمد علی که سالهاست دچار بیماری پارکینسونز شده، روز سه‌شنبه در شهر لویویل ایالت کنتاکی در آمریکا زادگاهش بر بالکن منزل خود ظاهر شد و به احساسات دوستداران که برای تبریک تولد آمده بودند پاسخ داد. قهرمان المپیک 1960 روم بعد از بازی‌های المپیک به جرگه مشتران حرفه‌ای پیوست و در 61 پیکار جهانی 56 پیروزی داشت. محمد علی با قهرمانی‌های خود روح تازه‌ای در کالبد مشتری حرفه‌ای جهان دمید.
همراه فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به خبرهای فرهنگی در ایران. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
من سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که هم امروز و هم روزهای دیگه برای همه خوب باشه.
آقای سرکوهی اگر موافقید از مهمترین رویدادی که این روزها صحبتش بین همه هست و جریان داره، جشنواره فیلم فجر شروع کنیم.
بله خب طبیعتاً ما داریم به تاریخ برگزاری جشنواره نزدیک میشیم و هر روز خبرهای تازه‌ای درباره این جشنواره منتشر میشه. جالب این هستش که بخش جشنواره همیشه یک بخشی است که فیلم‌های دیدنی زیاد داره، برای اینکه اغلب فیلم‌های خارجی هستن که در جشنواره‌های گوناگون برنده جایزه شدن و خب خیلی از این فیلم‌ها فقط در همین جشنواره نمایش داده میشن و دیگه به نمایش عمومی در نمیان. بنابراین این فرصت خیلی خوبی است برای علاقمندان به سینما. از جمله 11 فیلم امسال در بخش جشنواره جشنواره‌ها شرکت خواهد کرد. درخشان‌ترین فیلمی بین 11 فیلم فیلم درخت زندگی باشه که ترانس مالیک ساخته. می‌دونیم که این فیلم جایزه‌های متعددی رو در جشنواره‌های گوناگون برده، از جمله جایزه نخل طلای جشنواره کن. فیلم النا که یک فیلم روسی است به کارگردانی آندریزو یاگنسوف، فیلم پسرکی با دو چرخه به کارگردانی جان پیر داردن و لوک داردن که این محصول فرانسه و ایتالیا است، فیلم بسیار مشهوریه. فیلم میراث که برنارد ادموند ساخته از کشور کانادا، فیلم آقای لازار باز از کشور کانادا، فیلم 9 روز دعا فیلم بسیار مشهوری هستش، انریکه کولار ساخته از پاراگوئه و هلند، محصول مشترکی در واقع آمریکای جنوبی و هلند هست. فیلم روزگاری در آناتولیا که ترکیه هستش، کارگردان ترک به نام نوری بیلگسیلان ساخته. کارگردان مشهور چینی که این روزا در اروپا بسیار مشهور شده چن گایگه آخرین اثر خودش رو که قربانی هست به جشنواره جشنواره‌ها فرستاده. طرح‌هایی از شهر کاتیان به کارگردانی کازیوشی کوماکسکری از کشور ژاپن، اسب تورین هستش که محصول مشترک مجارستان فرانسه است، و فیلم مشهور زن اسلحه مغازه رشته فرنگی که این هم جنگ پیمو کارگردان بسیار مشهور چینی ساخته. به هر حال برخی از فیلم‌هایی که در جشنواره جشنواره‌ها امسال نمایش داده خواهند شد فیلم‌های جالبی است.
اما آقای سرکوی، از فیلم فجر گفتیم، اجازه بدید که یک نگاهی هم به جشنواره تئاتر فجر داشته باشیم. ببینید که امسال یک اثر هم از ژول ورن نویسنده بزرگ قراره که روی صحنه بره توی جشنواره تئاتر فجر.
بله خب، 30 جشنواره بین المللی تئاتر فجر هم از 5 تا 22 بهمن برگزار خواهد شد. در شب‌های آینده ما برخی از این نمایش‌ها رو معرفی خواهیم کرد، به خصوص که نمایشنامه‌های خارجی خب معمولاً در ایران نمایش داده نمی‌شن. در 30 جشنواره بین المللی تئاتر فجر از جمله همونطور که شما گفتین نمایش 20000 سنگ زیر دریا، این اثر بسیار مشهوری است، همه ما هم در نوجوانی خوندیم و بعد هم که بزرگ شدیم خوندیم. فیلم‌های مختلفی هم بر اساس این داستان ساخته شده. حالا گروه تئاتر پولتاچ که گروه بسیار مشهوری هست در ایتالیا، یک برداشت جدیدی رو ارائه خواهد داد که ژوزف دیبودیو کارگردانی می‌کنه. این رو، این برداشتی که این گروه تئاتر پولتاچ ارائه خواهد داد، یک برداشت تکنیکال هست، به این مفهوم که بازیگران در صحنه میان و صحنه طراحی شده است و با ابزارهای جدید، یعنی با پروژکترهای دیجیتال و آخرین نسل LDE ها این نمایش اجرا خواهد شد. می‌دونیم که در این نمایش یه بخش زیر آب هست و یه قهرمان مشهور نمایش کاپیتان نمو هستش که در زیر دریا یک دنیای بسیار زیبایی رو کشف می‌کنه. این گروه ایتالیایی کوشیده که این دنیای زیبای زیر دریا رو عرضه بکنه.
به نقاشی بپردازیم. از جشنواره فجر یه مقدار فاصله بگیریم. گالری معروف ABS سوئیس آثار چند نقاش ایرانی رو قراره که عرضه کنه.
بله، این رخداد بسیار جالبی است، چون گالری ABS سوئیس یک گالری بسیار مشهوری هست در اروپا و معمولا وقتی که خب می‌دونیم گالری‌هایی که بسیار مشهورن بینندگان زیادی دارن، خریداران زیادی هم دارن. حالا گالری ABS قرار است که همزمان دو نمایشگاه بگذاره که قرار است روز 16 بهمن افتتاح بشه در سالن لوسرن که بازم سالن بسیار مشهوری است. نخستین نمایشگاه نمایشگاهی است با عنوان به سادگی کلمات. در این نمایشگاه قرار است که نقاش‌ها برداشت خودش رو از کلمه ارائه بدن، چون کلمه در عین حالی که وسیله انتقال مفاهیم است و می‌تونه ابزار دوستی باشه بین انسان‌ها، در این حال میتونه زمینه سوء تفاهم رو فراهم بکنه و زمینه دشمنی رو. خانم فریده رشایی خب نقاش بسیار مشهوری هست، از چهره‌های بزرگ نقاشی معاصر ایران هستند. یک کار از ایشون هست و همچنین از چند نقاش دیگه از جمله کلوریا مایر که مال سوئیس هست. نمایشگاه دیگری که در این گالری برگزار خواهد شد نمایشگاه هنرمندان جوان هست و دو هنرمند جوان ایرانی هم، خانم علی خانزاد و خانم خدایی. خانم خانزاد بیشتر کارهای ایشون چهره‌هایی هستند که با آینه تلفیق میشن و سفر هنرمند هست به دنیای چهره ها در آینه. خانم سمیرا هدایی بیشتر آثارشون تزئینی هست با موتیف های دوران قاجار.
آقای سرکوی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم، تا برنامه بعدی.
خب حالا فرصتی فراهمه تا سری بزنیم به اسمس های شما که تعداد زیادی هم رسیده. علی از کازرون برای وحیده سلام فرستاده، شما هم میتونید سلام بفرستید اگر که دلتون بخواد برای هر کسی که دوستش دارید. شنونده دیگری به اسم سعید از رودسر پیامی رو به حالت طنز فرستاده در ارتباط با پیروزی اسقر فرهادی در گلدن گلوب و گفته که این آقای فرهادیمون بود و اگر که جعفر پناهی هم از زندان آزاد بشه باز هم میتونیم موفقیت‌های بیشتری رو کسب کنیم. یعقوب میر از سیرجان، محمد از کنگان گفته که چرا آزاده برنامه رو اجرا نمی‌کنه. عظیم و همکارانش از کشیسازی بندرعباس لطف کردن ایمیل فرستادن. آرش، مهسا، مریم، کوروش، فرانک از کامبوج دارن برنامه رو گوش میکنن. خیلی جالبه، الان در کامبوج ساعت باید حدوده 10:50 صبح باشه اگر که اشتباه نکنم. قین شین از زاهدان، شنونده که خودشو معرفی نکرده، گفته هیچ چیز بهتر از صداقت و یکرنگی در زندگی نیست. آقا یا خانم رستمی از قائمیه استان فارس، عزت الله از جهرم. شنونده دیگه ای به اسم ناصر از جهرم گفته تو برنامه‌تون تا دلتون بخواد خبر هست، اما از صبحانه خبری نیست. صبحانه رو که شما دارین، بهترین نوعش هم دارید با بهترین کیفیتش. علی از اصفهان گفته که شاهین بشیری دیشب تا صبح داشت خبر میگفت، به خدا گناه داره بهش نگیم خسته نباشید. شنونده دیگری به اسم حسین ارمی، شنونده عزیزمون مستانه از تهران گفته خوشبختی یعنی خدا آنقدر عزیزت کند که وجودت آرام بخش دیگران باشد. شنونده دیگری به اسم غلام نبی حبیبزاده از سراوان روستای کنت کلوکان، اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم. سیمای عزیز از تهران شنوندهی برای ما اسمسی ارسال کرده و گفته که فردا خانه فرهاد، خواننده مشهور ایرانی که در میونمون دیگه نیست، در باغ موزه تهران افتتاح میشه. سین از شیراز لطف کرده برامون اسمس فرستاده و شنوندهی که گفته به خاطر وام مسکن خانه بداریم. منتظر دریافت اسمس های گرم شما هستیم. هنوز اسمس های دیگه هم مونده، در ادامه میخونم، اما اینجا میخواییم بریم برای اون دسته شنوندگانی که دوست داشتن که مطلبی درباره موسیقی استانهای دیگه داشته باشیم و به ویژه موسیقی بلوچی. شهرام میریان همکار ما یک گفتگویی رو داشته با یک گروه موسیقی که 18 سال در سوئد راه اندازی شده و هدف خودش رو در تلفیق موسیقی بلوچی با موسیقی ملل معرفی میکنه. بریم سراغ این گزارش و گزارش شهرام رو گوش بدیم. فقط پیش از اون بگم که 2042-06-03-87-41-50 منتظر دریافت اون اسمس های انرژیزای شماست.
من عاشق و دیوانه، مست از می جانانه، مست از می جانانه، مست از می جانانه، لاله آزادی از جور چومینایی، لاله آزادی
رستم میرلاشاری زاده بلوچستان ایران است. در سوئد به سر میبرد یک گروه موسیقی از هنرمندان بلوچستان ایران، آفریقا و اروپا با نام گلبانگ برپا کرده. این هنرمند تحصیلات خود را در رشته موسیقی ملل در دانشگاه استکهلم پایتخت سوئد به پایان رسانده. رستم میرلاشاری در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به این موضوع که از آمیزش و همنشینی فرهنگ هاست که فرهنگ جهانی بارور می شود، از هدفها و تلاش پیگیر خود در تلفیق موسیقی بلوچستان ایران با موسیقی بومی و محلی دیگر ملیت ها اینطور گفته است.
هدف من از تلاش‌های موسیقیایی که می‌کنم بیشتر اینه که چطور میتونم این موسیقی رو که باش بزرگ شدم، موسیقی بلوچستان ایران رو با موسیقی بقیه ملل ملاقاتش بدم. هر وقت که آدم این امکان براش ایجاد میشه که بتونه دیگری رو ملاقات بکنه، فوق‌العاده کمک بگیره برای هم رشد خودش، هم این که برای شناسایی اون موسیقی یا فرهنگی رو که به هر حال باش بزرگ شده و احساس میکنه که این موسیقی و فرهنگ چیزی رو داره که میتونه مورد توجه و علاقه دیگران قرار بگیره. بر اساس همین فلسفه یا تئوری وقتی که من فعالیت موسیقیم رو در استکهلم در سرزمین سوئد شروع کردم، گلبانگ رو ما تشکیل دادیم. بیشتر منظورم فولک موزیک هستش، هم موسیقی فولکلور به اصطلاح ملت‌های مختلف.
جان منی جانانی نبرون تایی گفانی دیگت منی بابانی دلوچی میرا تایی عشقا تایی منوارا بی دو جانی گارا شاو.
این تلاش موفق بوده به اعتقاد خود من، به خاطر همین هم هستش که ما تونستیم کار انجام بدیم و تولید داشته باشیم و مورد توجه رسانه‌های گروهی قرار بگیریم و تورهای مختلف داشته باشیم.
پدا همین کیت پر برکتین می شده دن زان شدید چلگانی انپریم نید بدا مارا برم پر که چرانی لده 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 گل لده 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 گل لده 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 گل لده 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 گل.
رستم میرلاشاری موسیقیدان بلوچی در ادامه گفتگو با رادیو فردا به ویژگی‌های این نوع موسیقی هم اشاره می‌کند و می‌گوید
بدون شک موسیقی بلوچی تحت تاثیر موسیقی‌های دیگه هستش، ولی موسیقی بلوچی قائم به ذات خودشه، یعنی صاحب ویژگی‌های خودشه. موسیقی بلوچی گنج بزرگیه، گرایش‌های بسیار مختلفی توی موسیقی بلوچی هستش، ولی بدون شک به موسیقی فارسی بیشتر نزدیک هستش.
سال سفر کردم عاشق نشدم من، یک لحظه تو را دیدم دیوانه شدم من، یک لحظه تو را دیدم دیوانه شدم من. ساقی بده بیاله من خوش دلم دارم، امشب تا پیش یارم، امشب تا پیش یارم، فردا مسافرم، فردا مسافرم.
رستم میرلاشاری موسیقیدان از بلوچستان ایران با حمایت دانشگاه موسیقی شهر استکهلم دست به برپایی یک جشنواره جهانی موسیقی هم میزند و هر سال به دعوت او یک گروه موسیقی از ایران هم در این فستیوال شرکت میکند.
درگیر سویت ای جان کم تر زن شانه، چون در چین و شکلش دارم دل من پاشانه،
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب بعد از شنیدن گزارش شهرام میریان اجازه بدید که باز هم بریم سراغ یک گزارش سینمایی. همچنان بحث درباره اسقر فرهادی گرمه، واکنش ها همچنان ادامه داره، از جمله این که اسقر فرهادی فیلمش برای جایزه معتبر بفتا که میشه گفت اسکار انگلیسی هست یا اسکار کشور انگلیس هم نامزد شده. اجازه بدید جزئیات بیشتر رو از رویا کریمی بشنویم.
And the Golden Globe goes to From Iran a Separation.
با اینکه تنها یک روز از این جملات مدونا خواننده سرشناس آمریکایی و اعلام نام فیلم جدایی نادر از سیمین می‌گذرد، نام این فیلم در میان نامزدهای جایزه معتبر بفتا در سال 2012 که فهرست کامل کاندیداهای آن روز سه‌شنبه اعلام شد نیز دیده می شود. در این جشنواره معتبر اروپایی نام فیلم جدایی نادر از سیمین اثر اسقر فرهادی در بخش فیلم های غیر انگلیسی زبان در کنار فیلمسازان بزرگی چون پدرو آلمودوار دیده می شود. در ایران اما مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که حمایت های آنها سبب کسب جایزه توسط فیلم جدایی نادر از سیمین شده است. به گزارش رسانه ها در ایران، علیرضا سجادپور تاکید کرده که منظور مطبوعات و خبرنگاران را از سانسور خبری افتخار آفرینی جدایی نادر از سیمین نمی داند و متذکر شده که اگر معاونت سینمایی این فیلم را به اسکار معرفی نمی کرد، شاید این همه جایزه هم نمی برد. پیش از علیرضا سجادپور، جواد شمقدری معاون امور سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در پیامی که به خبرگزاری ایرنا ارسال کرده نوشته است که هر بارقه ای از گنجینه فرهنگی ایران بیشک چشمها را خیره خواهد کرد و اگر حجاب ها و موانع و تعصب ها کنار برود، هر روز شاهد اقبال و توجه دیگران به آثار فرهنگی و تولیدات سینمایی ایران خواهیم بود. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اما در مصاحبه مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود از منظری دیگر به این جایزه نگاه کرده و بدون تبریک رسمی به دریافت کنندگان این جایزه گفته است باید توجه داشت گاهی مسئولان برگزاری فیلم‌ها به فیلم‌های جوایز اهدا می‌کنند که نشان دهنده فقر و مشکلات مردم در کشور ماست. او برگزیده شدن فیلم جدایی نادر از سیمین را حاصل سیاستی دانسته که به گفته او قرار است هنرمندان را به سمتی هدایت کند که نقاط درخشان و ویژگی‌های ملت ایران را به نمایش در نیاورند. روز دوشنبه محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به اسقر فرهادی موفقیت فیلم را نشانه ظرفیت والای فرهنگی ملت ایران دانسته و نوشته است که آثار اصیل هنری مرزها را درمی‌نوردد. عباس کیارستمی نیز روز دوشنبه در ژاپن در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس موفقیت اسقر فرهادی را تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده است که این جایزه بتواند تا حدی حال و روز جامعه هنری ایران را بهبود بخشد.
نوبت میرسه به تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام صبحت بخیر محمد، آرزو میکنم صبحت خوب شروع کرده باشین. همچنین سلام صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، قراره که به زودی آثار لوریس چکناواریان، آهنگساز برجسته موسیقی کلاسیک ایران، بررسی بشه. اما پیش از اون یک خبری هم اومده که لوریس چکناواریان گویا دستی هم در نقاشی داره و قراره که نمایشگاهی از نقاشی‌هاش برگزار بشه.
لوریس چکناواریان، این آهنگساز، این تنظیم کننده، این رهبر ارکستر بزرگ، اولین باری که نقاشی میکنه، شاید نقاشه اون نقاشی‌های بزرگ و ویژه‌ای نباشن، ولی اونجوری که صاحب گالری شیرین توی تهران میگه، میگه که این به نظر میرسه که موسیقیه که به تصویر کشیده شده. و این نقاشی‌ها که 22 تا نقاشی از روز جمعه به نمایش گذاشته میشه، یک آلبومی هم روز جمعه از ایشون منتشر میشه و همینطور یک کتاب.
اما جوانترین تهیه کننده موسیقی در ایران دست به کار جالبی زده و یه آلبوم خیریه منتشر کرده. پیشتر اصلا بگو که این جوانترین تهیه کننده موسیقی کیه که شنونده ها بیشتر باهاش آشنا بشن.
اینا یک دختر نوجوانیه که پیشتر توی کنسرت خیریه‌ای که برای کودکان سرطانی هنرمندهای پاپ ایرانی برگزار کرده بودن دیده میشد، حضور داشت و کمک به اونا میکرد، به ویژه برای مهدی مدرس که یکی از خواننده‌های پاپه. و اون قراره که یک آلبومی رو تهیه کنه از مهدی مدرس. البته این آلبوم تصویریه و میتونه تصویری خلاقی هم باشه، اونجایی که تو جزئیاتش اشاره شده. و این آلبوم از مهدی مدرس رو باز هم به نفع کودکان سرطانی و به صورت خیریه منتشر میکنه.
حالا افتاد لب بوم، میدونم کارم تمومه، بی تو واژه کم آوردم، بی تو شعرم ناتمومه، دوتا چشمات روبرومه، بغض سردی تو گلومه، میدونم سم داری، تو رو دیدن آرزوم. بزا دستم تو بگیرم، نمیخوام بی تو بمیرم، بزا حس کنم که
و حالا از موسیقی جهان سراغ بگیریم، اونم از یک چهره سرشناس و جنجالی که هنوز پس از درگذشتش هم سر و صدای زیادی اطرافش هست، مایکل جکسون.
خبر تازه و شگفت‌آور این بود که یک سری از آثار قبلا منتشر نشده مایکل جکسون قرار به صورت آلبوم تازه منتشر بشه. این آثاریه که به نظر میرسه که میراث‌داره مایکل جکسون یا نادیده گرفتنشون، یا وقتی که داشتن بررسی می‌کردن آثار منتشر نشده مایکل جکسون رو باش روبرو نشده بودن. ولی این آثار خیلی سالهای پیش در ابتدای دهه 90 ضبط شده. آثاری که مایکل جکسون تحت تاثیر یک شاعر قرن 18 اسکاتلندی ساخته. این شاعر هم کسیه که اسمش هست رابرت بنت، شاعریه که مردم اسکاتلند اونو فرزند خوب اسکاتلند میدونن و شاعر ملی این کشوره و باید آلبوم جالبی باشه. این آلبوم در موزه‌ای که اساس رابرت بنت، این شاعر قرن 18 داره، رو نمایی میشه.
Beat it. و خب برسیم به آهنگ انتخابی علی ناظمی.
خیلی جالبه که بدونیم امسال اولین سالی بوده پس از سالها بعد از 8 سال که آثار موسیقی پاپ پرفروش‌تر از آثار موسیقی راک بودند. ما به پرفروش‌ترین اثر راک سال گذشته اثری از گروه کولدپلی گوش بدیم. اسم این آهنگ هست بهش یا پارادایز از گروه کولدپلی که در میانه های دهه 90 شکل گرفته. So she ran away in a sleep.